اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. نیروهای قطعی خاص ریاست امنیت ملی افغانستان دو تن از سازمان دهندگان حملات انتحاری را از مربوطات ناحیه سیام شهر کابل بازداشت کردند. بر بنیاد خبرنامه نشر شده از سوی ریاست امنیتی ملی، فیروز کوچه و رفیع الله در شهر پشاور پاکستان ساخت و ساز ماین، موتربم و واسکت‌های انتحاری را آموزش دیده بودند و می‌خواستند حملات انتحاری را با استفاده از 5 فرد انتحار کننده بر کمربند شهری ناحیه پنجم کابل و ترور تعدادی از آگاهان سیاسی، فعالان مدنی و علما تحریزی کنند. تصاویری که گفته می شود در مراسم تجلیل از روز ملی چین در سفارت آن کشور در کابل گرفته شده است در آن دختران چینی با لباس‌های چسب و سنتی در حال رقص دیده می شوند، به پیمانه گسترده میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغان دست به دست شده است. شماری از کاربران حضور رهبران جهادی را در آن مراسم شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. با وصف بازتاب گسترده این مراسم در صفحات فیسبوک کاربران افغان، سفارت چین در کابل تاکنون اعلامیه و یا هم تصاویر آن مراسم را در وبسایت خود نشر نکرده است. شهروندان مقدونیه روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا تصمیم بگیرند که آیا نام آن کشور را به مقدونیه شمالی تغییر دهند یا خیر. تا منازعه بیش از یک دهه‌ای مقدونیه با یونان، کشور همسایه آنان پایان یافته و راه را برای پذیرش مقدونیه به پیمان ناتو و اتحادیه اروپایی هموار سازد. آتن استدلال می‌کند که نام مقدونیه به ولایت شمالی آن کشور تعلق دارد و از سالها به این سو از اسکوپیا پایتخت مقدونیه خواسته است نام آن کشور را تغییر دهد. یونان با کرات همچنان مانع شامل شدن مقدونیه به اتحادیه اروپایی و پیمان ناتو شده است. اما جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیه از مردم کشورش خواسته است تا این همه پرسی را تحریم کنند و تغییر نام آن کشور را خودکشی تاریخی عنوان کرده است. رئیس جمهور اندونزی روز یکشنبه به ساحه سونامی زده و زلزله زده آن کشور رفته تا شخصا وسعت تخریبات را بررسی کند. جوکو ویدودو به سربازان اعزام شده در منطقه برای کمک‌های بشری گفت که برای کار شبانه روزی باید آماده باشند. تلفات ناشی از زلزله و سونامی در اندونزیا به 832 نفر رسید و به گفته مقام‌های آن کشور با ادامه تلاش‌های نجات در محلاتی که ارتباطات مواصلاتی و مخابراتی آن قطع است، بیم آن می‌رود که آمار تلفات بیشتر از این باشد. محاکم ویژه‌ای که به خاطر مبارزه با جرایم مالی در ایران شکل گرفته است، روز یکشنبه 3 نفر را به اعدام محکوم کرد. یک مقام قضایی ایران همچنان رانندگان لاری‌ها را که اعتصاب سرتاسری را به خاطر معاش‌هایشان در سرتاسر آن کشور راه‌اندازی کرده‌اند، در صورت تداوم اعتصاب به مجازات سنگین هشدار داد. رئیس جمهور ایالات متحده شنبه شب با محمد سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد قیمت جهانی نفت خام صحبت تلفنی کرده است. مقامات آمریکایی صحبت رئیس جمهور ترامپ را با شاه سلمان تایید کردند، اما جزئیاتی در رابطه ارائه ندادند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون دولتی عربستان شنبه شب گزارش داد که دو رهبر در مورد تلاش‌ها برای حفظ منابع به منظور اطمینان از ثبات بازار نفت و اطمینان از رشد اقتصاد جهانی بحث کردند. با توجه به فشار سیاسی که دونالد ترامپ در داخل ایالات متحده با آن مواجه است، از کشورهای عمده صادر کننده نفت و متحدین واشنگتن مثل عربستان سعودی خواسته است تا تولیدات نفتشان را افزایش داده و قیمت جهانی نفت خام را کاهش دهند. در حال حاضر یک بیرل نفت در بازار جهانی بیشتر از 80 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. تحلیلگران می‌گویند که با آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران در ماه نوامبر احتمالاً قیمت نفت بلندتر خواهد رفت.
یک محکمه در مصر حکم صادر کرده تا محمد بدیعی رهبر حزب اخوان المسلمین و سایر افراد ارشد آن گروه سر از 7 اکتبر دوباره محاکمه شوند. از سال 2013 به این سو محمد بدیعی با چندین حکم اعدام و حبس ابد مواجه شده است. حکم محاکمه دوباره این افراد توسط یک محکمه جنایی قاهره صادر شده است و تنها افرادی را شامل می شود که در اسارت قرار دارند، نه آنانی که در غیابشان حکم صادر شده است. وزیر خارجه کره شمالی می گوید که تداوم تحریم ها به اعتمادی پیونگیانگ را در قبال واشنگتن عمیق‌تر می سازد. ری یونگ هو در ملل متحد گفت که امکان ندارد که کره شمالی تحت همچو شرایط از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. و مرکز کنترل و وقایع امراض در ایالات متحده تخمین می کند که حدود 80,000 آمریکایی در زمستان سال گذشته به خاطر ابتلا به سرماخوردگی و اختلالات ناشی از آن جان باخته که بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از بیماری ها را در 4 دهه اخیر در امریکا تشکیل می دهد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، من یلدا بکتاش هستم و در برنامه گفتشنود امشب میزبان شما خوبان هستم. در برنامه امشب روی انتخابات پیشرو در افغانستان و مسائل مربوط به آن بحث و گفتگو میکنیم. قسمی که میدان انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان برگزار میشه و کمپاین های انتخاباتی نیز به مدت 20 روز بعد تبلیغ و رقابت با هم دیگر خواهند پرداخت. در این میان اما اعتراضات و نگرانی های نیز در باره بعضی مسائل از جمله شفافیت در برگزاری انتخابات، تهدیدات امنیتی احتمالی علیه دفاتر رایدهی و کمپاین های انتخاباتی، تقلب در تذکره ها و استیکر ها و موضوع بایومتریک و در مجموع تخلفات انتخاباتی نیز مطرح شده. در برنامه امشب در مورد این مسائل با آقایان عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخاب مستقل انتخابات و محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف بحث و گفتگو میکنیم. با سلام و تشکر از شما که با وجود مصروفیت‌های بسیار زیادی که داشتین هر دو در برنامه حضور پیدا کردین تا نظریاتتان با ما شریک بسازین. آقای ابراهیمی، با شما اگر آغاز بکنم. کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان در تازه ترین اظهار خود به نامزدان انتخابات گفته که اگر تخلف بکنن جریمه میشن. ممکن است برای شنوندای ما کمی توضیح بدین که این تخلفات شامل چی موارد میشه و طبق معلومات شما آیا تا به حال نامزدانی هم بودن که به دلیل تخلفات جریمه شده باشن؟
به نام خدا و عرض سلام به شما، مهمان خیلی گرامی شما و تمام شنوندگان محترم شما. خانم یلدا، قسمی که شما در جریان هستین، روز جمعه قبل رسما کاردارهای انتخاباتی در سراسر افغانستان بین 2565 کاندید که 417 تن از یار خانم ها تشکیل میده رسما آغاز شد و با کاردارهای انتخاباتی خود پرداختند.
بله.
مواردی که ما مطرح کردیم که در مجموع احزاب جمهوری اسلامی و کاندیدان نمیتونن نمایندهایشان که موارد آتی را انجام بدن، در امور مبارزات یکدیگر مداخله کردن نمیتونن و مواد تبلیغاتی یکدیگر را تخریب نمیتونن و همچنان در فعالیت های دیگر مزاحمت و موانع ایجاد کردن میتونند.
بله.
برنامه های مبارزات انتخاباتیشان نباید نظم عامه را مختل سازند. موارد دیگه که هست، نباید زمینه اشتراک منصوبین قوای مسلح از وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی و همچنان نمیتونند نهادهای امنیتی هم مداخله بکنند در امور مبارزات انتخاباتی کاندیدا. از نشانه های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات و سایر ادارات دولتی استفاده کرده نمیتونند.
بله.
کاندیدان به موضوعاتی که باعث تحریک خشونت، برانگیختن احساسات قومی، سمتی، گروهی و لسانی و سمتی و جنسیتی میشود نمیتونند بپردازند. کاندیدان نمیتونند پوسترهایشان با استفاده از سرش که فعلا تاسفانه مواردی که ما می‌بینیم، حتی بعض علامت های ترافیکی در خانه های رهایشی مردم و مواردی که اصلا صفایی شهر، چهره شهر را بدرنگ میکنه واقعا یا فعلا امو کار انجام دادن و متاسفانه که این موارد را در نظر نگرفتن و حتی خب همه چیز برمیگرده بعضی از مواردی که بعضی متاسفانه بعضی از کاندیدان اما موضوع فرهنگ شهری را مد نظر نگرفت.
آیا اقدامات صورت گرفته علیه چنین اقدامات بخصوصی که شما به کثیف کردن نظم عامه صحبت کردین و از معابریایی که گفتین پوسترهای تا در خانه‌های مردم زیاد دیده شده و شکایت‌های بسیار زیاد هم ثبت شده، آیا اقدامی صورت گرفته برای اینکه جلوگیری شود؟ به خاطر که هنوز چند روز مانده.
سپاسگزارم. سه روز میشه که کاردارهای انتخاباتی رسما شروع شده.
بله.
موارد بررسی میشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه ما این موارد بررسی میکنه و تیم هایی که به خاطر نظارت از این بخش ها در مرکز و ولایت حضور دارن این موارد بررسی میکنه و همچنان تمام شهروندان افغانستان میتونن که به کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه ما موارد را شریک بسازند تا در رابطه و در چارچوب و در روشنایی با طرز العمل لایحه مبارزات انتخاباتی و قانون انتخابات امرشان برخورد قانونی شود.
بله.
و مواردی که بود قبلا نام کمیسیون شکایات و کمیته رسانه کمیسیون مستقل انتخابات 52 تن از کاندیدایی که کاردارهای انتخاباتیشان را پیش از وقت انجام داده بودند جریمه نقدی نمودند.
بله. آقای ایوب زاده با سلام مجدد به شما. در یکی از برنامه‌های ما در هفته‌های گذشته شما به چند مورد اشاره کردین که بسیار مهم بود و گفتین که طبق گزارش‌های ارسالی از ولایات به شما تخلف در استیکرها و یا برچسب‌ها گزارش شده. تازه‌ترین معلوماتی که در این باره دارین چی است؟ و بخش دوم سوال ما این است که آیا از او زمان که تقریبا چند هفته می‌گذره تا به حال کمیسیون تانسته که راهکارهایی را برای جلوگیری و یا جمع‌آوری از برچسب‌های تقلبی یا تذکرهای تقلبی ارائه بکنه؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون. بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کرده و تلاش میکنه که حداقل مار شاید برگزاری انتخابات بسازد در 28 میزان، اما هر آنچه که به عنوان یک نگرانی هنوز هم مطرح است نزد ما یک نهاد تخنیکی هستند در بخش انتخابات، او مدیریت و رهبری امورات انتخاباتی است با در نظر داشت زمان موجود منابع و فشارهای مدیریتی و رهبری وجود داره.
بله.
آنچه که برای ما سوال برانگیز است هنوز هم و نگران ساخته که چگونه بتواند انتخابات قابل قبول برگزار شود، او هنوز هم امنیت است که درست تعریف نشده وضعیت امنیتی برای مراکز و برای اشتراک مردم در مراحل مختلف انتخاب. بحث دوم بحث همگام بودن ساختارهای سیاسی است که هنوز متاسفانه چند پارچگی ساختارهای سیاسی و موضعشان در قبال انتخابات و رفتن به طرف انتخابات 28 میزان هنوز هم یک سوال است که تا هنوز پاسخ داده نشده. مسئله سوم مسئله تکنیکی است که بحث مطره سیستم بایومتریک و با سیستمی که قبلا آغاز شده و لست تهیه شده و در کل آموزش از این سیستم آگاهی دهی در مورد سیستم
بله.
و زمان موجودی که در اختیار هست از جمله چالش های تکنیکی هست که ما را نگران ساخته برای مدیریت مسلکی و بهتر انتخابات و برگزاری انتخابات قابل قبول در 28 میزان
بله. شما به بعضی از موارد اشاره کردین آقای ایوب‌زاده، گفتین که در بحث امنیت گفتین که هنوز یک برنامه مشخص مثل که تدوین نشده، منظورتان چی است؟ میتونین یک کم ایره زیادتر توضیح بدین، روشنی بندازین؟ و یکی هم موضوع همگام بودن ساختارهای سیاسی، منظور شما از اینه که هنوز ساختارهای سیاسی همگام نیستند این انتخابات چی است؟ چی باید بکنن و چی باید میشده که تا به حال نشده؟
بحث بسیار مهم در بحث امنیت تشخیص سایه امن نامن به شکل عملیش نه در حد گفتار هنوز صورت نگرفته که واقعا چی تعداد مراکز واقعی میتونه در روز انتخابات باش باشه. ما گزارشاتی داریم از ولایت مثل کاپیسا، سرپل،
بله.
اتا هلمن که تعداد مراکزی که اونا اعلان کردن و چونه امکان داره که باز باشه یک سوال هست. تا زمانی که سایه امن نامن تشخیص نشه به شکل عملیش و معلومات در اختیار کمیسیون و شرکای انتخاباتی قرار نگره، امنیت هنوز هم بینان نگرانیش در کنار تهدیدها در سطح ولسوالی ها، تهدیدهای در سطح ولایت اصلاف گروه های مختلف و این یک چالش بسیار بزرگ که روزم در جای خود باقی مانده.
بله.
بحث مهمه بحث همگام بودن ساختار سیاسی. ما توقع داشتیم که اگر واقعا از ساختار سیاسی پیشنهادشان استفاده بایومتریک بوده اینا باید جمعا نمدن از تمام مردم افغانستان میخواستن که در انتخابات اشتراک کنن و در ضمن از همگی میخواستن که مانی تقلب شدن و به تقلب کمک نکنن. حالا آنچه که ما برداشت کردیم با تاسف این است که تعداد از سیاسیون به خاطر رسیدن به پارلمان یک سلسله تلاش هایی را برای انداختن و ذهن سازی طوری صورت گرفته برای کاندیدای پلیسی جرگه که کسایی که اگر بخواه انتخاب شه یا رابطه با کمیسیون ها داشته باشه و یا رابطه با سیاسیون در سطح ملی و این که رابطه را پیدا کنن در پارلمان آینده و این ذهنیتی که ایجاد شده با تاسف زمینه تقلب و بیشتر میتونه فراهم کنه از این که مردم و کاندیدا اعتکا کنن به آرای مردم و به حمایت مردم و با کمپاینی که اینا میتونن بهتر برا بندازن.
بله آقای رایمی، صحبت های آقای ایوب زاده رو شما شنیدین، گفتن که یکی از نگرانی های عمده تشخیص سایه امن از ناامن است که مثل که هنوز در حدی که به هر حال قانع بکنه حداقل تیفا را صورت نگرفته و دیگه موضوع ساختارهای سیاسی است. شما در این باره چی واکنش دارین؟ به نظرتان دولت تا به حال موفق نبوده که ساحات امن از ناامن تشخیص بده؟ مثل که آقای ابراهیمی متاسفانه تلفنشان قطع شد، ما با فعلا با آقای ایوب‌زاده پس سوالا رو ادامه میدیم تا ایشان دوباره داشته باشیم و بتانیم که واکنششون رو هم بگیریم. آقای ایوب‌زاده، بحثی را که شما مطرح کردین، سوال دوم از آقای ابراهیمی بود که متاسفانه ما تماس ما قطع شد با ایشان. کمپین های انتخاباتی در جای ناامن، جایی که تحت کنترل طالبان است و یا به هر حال ناامن است به دلایل مختلف، طبق قرار شنیده هایی که شما دارین، گزارش هایی که برای شما روان کردن، به چی صورت قرار است که برگزار شود و چطور شما به عنوان یک نهاد ناظر میتونین نظارت بکنین، افراد رو بفرستین که نظارت بکنن و چگونه میتونه آدم در مجموع مطمئن شود که تخلف صورت نمیگیرد، خاطر اینکه کنترل بسیار کم است چنین ساحاتی؟
ما در دو روزی که گذشت از کمپاین انتخاباتی، ما خوشبختانه توسط مسئولین ولایتی خود نظارت کردیم و بیشتر به اساس یافته‌های نظارتی ما این کمپاین ها در سطح مراکز ولایت بوده. متاسفانه که در سطح ولسوالی ها به ندرت دیده می شد تلاش های انتخاباتی و کمپاین بسیار کمرنگ بوده.
دلیلش ناامنیست؟
ما یافتیم دلیلش ناامنیست، دلیلش بی‌انگیزگیست، دلیلش این است که یک تعداد باورمند هستند که در سطح ولسوالی ها نفوس کمتر است و بیشتر به این توجه نکردن که مردم مورد تحت پوشش قرار بدن و به اساس نفوس کمتر بیانگیزگی، تهدید و ترس و این چیزایی وجود داره. به همین دلایل آنچه که دوستای ما، همکارای ما صحبت کردن با مردم، سطح کمپاین انتخاباتی در سطح ولسوالی ها کمرنگتر بودن نسبت به مراکز ولایت.
بله.
و در ضمن آنچه که ما یافتیم، بیشتر کمپاین ها آغازش از طریق صفحه های اجتماعی بوده، بیشتر تمرکز در صفحه های اجتماعی بوده و در این دور مرحله دومش نصب پوستر ها بوده از جمله فعالیت های کمپاین و گرد همایی ها بسیار محدود بوده تا اکنون، آنجایی که ما نظارت کردیم از دو روز گذشته.
بله.
که توقع میرفت بیشتر گرد همایی ها باشه و دلیلی که گرد همایی هم کمتر است، دلیلش هم همون مشکلات تدیدهای امنیتی بوده که تعداد اجرت نکردن که گرده همایی ها رو بیشتر برگزار کنن.
درست.
و به همین خاطر ترجیح دادن که پوسترها رو نصب کنن و یا از طریق صفحه های اجتماعی و ویدیو کلپ هایی که داشتن بنشر برسنن تا ای که بیشتر رای دهنده خود بتونن جلب کنن و شناسایی کنن.
آقای ابراهیمی، ما بر چند دقیقه متاسفانه تماس با شما را از دست داده بودیم. در این فاصله من نیفهم شما تا کدام قسمت از صحبت های آقای ایوب‌زاده را شنیدین، البته صحبت شونه به سوالی که من پیش از این سوال آخر داشتم. اینا اشاره کردن، گفتن که موضوعات امنیت و همگام بودن ساختارهای سیاسی را گفتن که متاسفانه از چالش های هست که به نظرشان برجسته بود و گفتن که یکی از مواردی را که هنوز تحقق پیدا نکرده یک تشخیص ساحه امن یا ساحات امن از ناامن است. واکنش شما درباره از این موضوع چی است؟ شما در جاهای ناامن مثل جایی که در تحت کنترل طالبان هستن و یا به دلایل مختلف ناامن هستن، چطور تصمیم دارین که نظارت بکنین به شفافیت انتخابات و چطور در او قسمت ها میتونین از تخلف جلوگیری بکنین؟
تشکر. قسمی که شما در جریان هستین و آقای ناظر انتخاباتی محترم در جریان است، ما هر هفته جلسات امنیتی را با حضور مقامای ارشد نهادهای امنیتی خود داریم و ما تعهد سپردن که در روز برگزاری انتخابات مراکزی که ثبت نام شده که از جمع 7384 مرکزی که ما به خاطر ثبت نام پیشنهاد کرده بودیم که از این جمله 5100 مرکز تنها نهادهای امنیتی توانستن که تامین امنیت کنن، ما ثبت نام کردیم که 21011 محل در سراسر افغانستان میشه.
بله.
نهادهای امنیتی بر ما هفته قبل که ما جلسه امنیتی داشتیم از افزایش 30% عملیات‌ها نهادهای امنیتی خبر دادن که گفتن ما تدابیر شدید امنیتی خود و پلان های عملیاتی خود بیشتر ساختیم و مناطقی که تا حد دیده شده که مشکلات امنیتی یا تدابیرات امنیتی بوده و ما تو روز برگزار انتخابات مرفوع می سازیم، چون موضوع ناامنی افغانستان و وضعیت افغانستان واقعا فرقای تمام پروسه ها ناامنی هست.
بله.
همین شکل در یک حالت تأخیرات می از خاطر نهادهای امنیتی.
آقای ابراهیمی ببخشید من صحبتتون قطع میکنم برای یک لحظه، اگر امکان داره جایتون رو تغییر بدین از خاطر که ما صدای شما را کم قطع و وصل میشنویم.
حالا خوبتر شد؟
صحبت کنین یکم.
گفتم که نهادهای امنیتی برای ما از 7384 مرکزی که به خاطر ثبت نام پیشنهاد کرده بودیم که از این جمله 5100 مرکز با ما تامین امنیت کردن.
بله.
و تعهد سپردن که 5100 مرکز که در آینده چون ما ثبت نام کردیم و مراکز رایدهی خواهد بودن و تامین امنیت میکنن. مناطقی که نهادهای امنیتی با ما تامین امنیت میکنن ما انتخابات برگزار میکنیم این 5100 مرکز است.
بله.
و باز هم جان شهروندای ما برای ما از هیچ چیز بالاتر نیست.
درسته.
حتی که تعدید امنیتی بیشتر باشه و ناامنی باشه ما به هیچ وجه انتخابات اونجا برگزار نمی کنیم. اما در مناطقی که تامین امنیت شه ما انتخابات برگزار می کنیم.
درسته.
موضوع شفافیت از این برمیگرده کمیسیون مستقل انتخابات روان شکل که مطابق با مواد قانون مدیریت و برگزاری انتخابات از وظایفش است. ما در جز از این شرکای برگزاری انتخابات داریم که اعضای جمعی اجتماعی هستند، نهادهای ناظر انتخاباتی هستند، اعضای جامعه مدنی است، رسانه هاست و همچنان تمام شهروندان افغانستان، همشان این پروسه ملی که واجب ملیشان هستن کمک بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات این رو به صراحت براتون میگم که بتنهایی خود نمیتونه یک انتخابات مطلوبی که مردم افغانستان خواسته باشه برگزار بکنه.
بله.
اما بدون از این همکاری از یا حضور و همکاری و همگامی هم از این شرکای مواقعا سرنوشتاست و واقعا یک پروسه شفاف را برگزار خواهیم کرد.
درست.
در پلی از این ما امو برنامه ها و تجاربی که انتخابات های گذشته داشتیم مطابق از او عمل کردیم و تغییرات کلی که در سطح رهبری که میستون آمده در سطح رؤسای ما که امروز تمام رؤسای ولایتی ما که به دو روز به خاطر آموزش فرا خوانده بودیمشان امروز قسم یاد کردن تحلیف انجام دادن و در پلی از این ما برنامه های دیگه که برای نخستین بار ما فهرست رای دهنده را داریم و هر رای دهنده را به هر مرکز وصل کردیم. برای نخستین بار ما از اکثریت مراکز ما تأسیسات عامه دولتی مثل مکاتب مساجد کلینیک ها هست.
بله.
برای نخستین بار از اکثریت کارمندان ما مریمین مکاتب که سجل دارن ما نمیتونن ما استفاده کردیم. برای نخستین بار 15 مورد جرایم انتخاباتی در کد جزای قانون آمده موارد است. در پلی
بله.
ما رنگ ما به حساب رنگی که در روز انتخابات برگزار میشه یا هم خیلی رول دارد. در پلی از ما
درسته.
از مارکرهای قابل غیر قابل دید از این استفاده میکنیم. در پلی از این زمینی که نو هست
بله.
بایومتریک هست.
آقای ابراهیمی، با توجه به اینکه شما از بایومتریک گفته این اشاره کردین، من میخوایم که از آقای ایوبزاده یک سوال پرسان کنم در این زمینه، از خاطر که گفته شده که باید استفاده شود از بایومتریک، زمان بسیار کمی مانده تا آغاز روز رایگیری انتخابات. من میخوایم پرسان کنم که آقای ایوبزاده واکنششان در این باره چی است؟ به نظرشان آیا امکان پذیر هست که در فرصت باقی مانده در حدود چند هزار دستگاه بایومتریک خریداری شود و در تمام ولایات در سطح به هر حال شعبه‌ای که رأی‌گیری هستن به وجود داده شود، و ای که به نظرتان آقای ایوبزاده چقدر میتونه این مفید باشه بر جلوگیری از تخلف؟ چی تضمین وجود داره بر ازی، بخصوص بسیار از نقاط افغانستان، نقاط دور افتاده، دسترسی به اینترنت بسیار محدود است؟ شما واکنشتان در این باره چی است؟
ما فکر میکنم که دستگاه بیشتر آفلاین استفاده میشه و او مسئله اینترنت شاید من در نظر گرفتم، اما آرانچی که مهم است که
ما بر انتقال اطلاعات به مرکز باید به اینترنت ای وصل باشه، اما تو نیست؟
این توانایی نه کمیسیون داره و نه امکان داره در افغانستان، یعنی ممکن نیست. ما این قبلا یک تحقیق رو انجام دادیم به این مورد، ممکن نیست که آنلاین از اون وسایل استفاده شده برای انتخابات، اما آفلاین امکانش هست و میتونم تا جایی و شفافیت انتخابات کمک کنه، ولی از نقطه نظر مدیریتی با اینکه زمان ما در اختیار داریم، منابعی که روز تکمیل نشده و بحث آگاهی دهی است، من آموزش کارمندا هست، استخدام کارمندا تقریبا 1,25,000 تکمیل نشده، 14,000 کارمندا هنوز کمبود است که بیشتر مربوط به خود ما میشه. در کل چالش های مدیریتی بیشتر است که اگر درست سنجش نشه در نظر گرفته نشه، ممکن این وسیله ها نتواند بیشتر کارایی داشته باشد. بحث اساسی این است که کمیسیون یا قصدی یا غیر قصدی این مسئله را در یک وقت بسیار غیر مناسب پذیرفت و این که احزاب سیاسی تا جای راضی بسازن و پیشنهادشان پذیرفته شد.
بله،
مدیریتش
واقعا سخته. بله آقای ابراهیمی، شما در این باره چی میگین؟ آیا در این فاصله بسیار کمی که مانده کمیسیون قادر خواهد بود که یک پروسه بسیار شفاف و در رابطه با اجرا کردن بایومتریک در سر تا سر افغانستان داشته باشه؟
بدون شک چالش ها و مشکلات وجود داره
و البته اگر لطف کنید بگوین که هزینه خریداری از این دستگاه بایومتریک کی قرار است که تقبل بکنه؟
بدون شک گفتم چالش های وجود خواهد داشت و چالش های وجود خواهد داره، مواردی که بوده، اما باز هم آمادگی آمده هم خود به خاطر آموزش که برنامه خوشبختانه ما 250 تن از کارمندان ارشد خود ما به یک یا دو روز آموزش دادن در بخش بایومتریک، آموزش در هر ولایت میرن 20 نفر آموزش میدن، بعد از او 20 نفر از او تمام 22,000 جزایی که ما استفاده میکنیم 22,000 تن آموزش خواهند دید. اما
آیا این دستگاه خریداری شدن آقای ابراهیمی؟
از استفاده از تکنولوژی بایومتریک خیلی ساده و آسان است، حتی افراد شاده که سوال نداشته باشند باید دو سه بار تکرار میتونن فرا بگیرن و پروسه بسیار آسان هست.
بله.
و افراد اشخاص به سادگی میتونن استفاده بکنن. موردی است که این حضور فیزیکی در دستگاه بایومتریک خیلی ضروری هست، باید حضوری باشه به شکل آفلاین استفاده میشه در اخیر که مشخص هست، این با سرور کلیش وصل میشه و آرای دپلیکیت مشخص میکنه. این دزگاه بایومتریک چهار مرحله به مرحله کار مرحله دکیری ها وابسته است. مرحله اولش که انگشنگاری است، زمان که انگشنگاری شد بعد از او اوتومات از توی عکسش که مثلا
آقای ابراهیمی، ما صرفا چند ثانیه به پایان برنامه مانده، اگر لطف کنین بگوین که آیا این دستگاه خریداری شده و یا کی به شما تحویل داده میشه؟ اگر کوتاه بفرمایید وقت برنامه خلاص است، که آیا این دستگاه خریداری شده و کی به شما قرار است که تحویل داده شوید؟ چند هزار دستگاه؟
4400 دستگاه به ما رسیده تا 12 میزان حکومت وعده کرده که متوفی شه و ما تسلیم میکنه.
بله بسیار.
حکومت وعده میشه و میشه که تفاوت کنید.
بله. تشکر یک جان آقای ابراهیمی و آقای ایوبزاده از اینکه در برنامه شرکت کردین و در باره انتخابات و مسائل مربوط به انتخابات با ما گفتگو کردین. تا برنامه دیگه من یلدا بکتاش به اتفاق همکارم شما را به خداوند میسپارم. وقتتان خوش، هر کجایی که هستین در پناه خداوند باشین.
آمریکا غگ